رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
نخستین روز گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران سازنده اعلام شد. ایران در پیوند با سوخت هواپیما از 5 کشور اروپایی شکایت کرد. رهبران کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس برای بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران گرد هم آمدند. درود بر شما. روز سه‌شنبه 16 آذر، 6 دسامبر سال 2010، از همین لحظه که صدای بنده رو میشنوید شروع شد، یعنی 57مین سالگرد روز دانشجو. 57 سال گذشت از روزی که خروش دانشجویان در دانشگاه تهران موجب شد تا حکومت وقت به روی آنها آتش بگشاید و 3 از دانشجویان جان خودشون را از دست بدن، و از اون روز تا امروز به مدت 57 سال این روز نماد جنبش دانشجوی ایران بوده. درباره این روز بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا که همین حالا پخش شروع شده خواهیم شنید، اما قبل از اون میریم سراغ فرین عاصمی و تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
روز اول گفتگوها بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان عصر دوشنبه در ژنو به پایان رسید. مذاکرات نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. یکی از دیپلمات‌های غربی با اعلام این خبر گفته است که مذاکرات سازنده و خوب بودند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از هیئت ایرانی اعلام کرد گفتگوها در فضای مثبت و رو به جلو انجام شده است. بسیاری از کشورهای غربی بیم دارند که ایران از اورانیوم غنی شده خود در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند مقاصد برنامه هسته‌ای ایران صرفاً صلح‌آمیز است. ایران با ارسال نامه‌ای به سازمان بین‌المللی هواپیمایی از چند کشور اروپایی که به خطوط هواپیمایی ایران اجازه سوختگیری ندادند شکایت کرده است. روبرتو کوبه، رئیس شرکت بین‌المللی هواپیمایی، این شکایت‌نامه را به کشورهای اروپایی فرستاده است. جمهوری اسلامی می‌گوید دست کم 5 کشور بریتانیا، آلمان، دانمارک، سوئیس و هلند به خطوط هواپیمایی ایران اجازه سوختگیری در خاکشان را ندادند. تصمیم کشورهای اروپایی مبنی بر ندادن اجازه سوختگیری به هواپیماهای ایران پس از صدور قطعنامه 4 سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای تهران اجرا شد. رهبران 6 کشور عربی متحد آمریکا روز دوشنبه در ابوظبی گرد هم آمدند تا درباره مسائلی چون برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. نشست سالانه 6 کشور عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس به دنبال انتشار اسناد ویکی‌لیکس صورت می‌گیرد. در این اسناد آمده است که بعضی از رهبران این کشورها خواهان حمله آمریکا به ایران بودند و درباره برنامه هسته‌ای ایران نگرانی‌های جدی داشتند. رهبران بحرین، قطر، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان در این نشست شرکت کردند. استاندار البرز از تعطیلی کارخانجات، مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و راهنمایی در روز سه‌شنبه در این استان خبر داد. استاندار البرز به خبرگزاری مهر گفته که با شدت گرفتن آلودگی هوا در کرج و گزارش هواشناسی مبنی بر افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه استراری در این استان تشکیل شد و برای کاهش میزان آلودگی هوا روز سه‌شنبه این استان نیمه تعطیل خواهد بود. و در استانه روز 16 آذر، روز دانشجو، احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از برخوردهای قاطعانه به گفته او با اخلالگران سخن گفت و اضافه کرد که نیروی انتظامی برای آرامش و امنیت مردم تلاش می‌کند و هر گروه یا افرادی که بخواهند آرامش مردم را برهم بزنند با آنها برخورد می‌شود.
ممنونم از فرین عاصمی. خبرها رو شنیدیم، خبرهای مجله بامدادی رادیو فردا که به اشتباه مجله نیمه شب رادیو فردا، من اشتباه رو دوباره تکرار کردم، مجله نیمه شب رادیو فردا که به اشتباه در ابتدای این برنامه گفتم مجله بامدادی، حالا مجله نیمه شب یا بامدادی، مهمتر از اسمش اینه که در این مجله چه چیزهایی با هم خواهیم شنید. ویکی‌لیکس همچنان میتازد با اسنادی بیشتر از مکالمات محرمانه دیپلمات‌های آمریکایی با یکدیگر. این بار نوبت رابطه ایران و حزب الله لبنان است که اطلاعات جالبی درباره آن منتشر شد. شبکه مخفی مخابراتی حزب الله که با پول ایران احداث شده، مفصل در این باره خواهیم گفت. و البته حزب الله در دریافت کمک مالی از جمهوری اسلامی ایران تنها نیست. بولیوی به همت جمهوری اسلامی صاحب بیمارستان مجهز ارزان شده. این یکی را روزنامه واشنگتن پست نوشته، این گزارش را هم مرور میکنه. و همینطور که در ابتدای برنامه گفتم، این لحظات که صدای من را میشنوید اولین دقایق روز دانشجوی سال 1389 خورشیدی است. نگاهی میاندازیم به بیانیه دفتر تحکیم وحدت در این روز و وضعیت امروز جنبش دانشجویی. و چه خبر از آلودگی هوا؟ کرج که فعلا تعطیله. راهکارهای مسئولین برای حل این مشکل چیه؟ به این سوالات جواب بدید. و چون همیشه صدای شما و نظرات شما رو هم خواهیم شنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. زلزله تازه خبری ویکی‌لیکس مربوط به ایران و حزب الله لبنان است. این وبسایت که تاکنون هزاران سند محرمانه آمریکا را منتشر کرده، در آخرین افشاگری‌هایش سند محرمانه ای را چاپ کرده که بر اساسش ایران شبکه‌ای مخفی را از خطوط ارتباطی مخابراتی و اینترنتی در لبنان ایجاد کرده است. نیوشا بقراطی و جزئیات بیشتر.
آنگونه که به نظر می رسد ایران نفوذش را در حزب الله لبنان از مجاری عینی گذر داده و اینک به لابیرنت ها و خطوط مجازی مخابراتی و اینترنتی رسانده است. وبسایت ویکی‌لیکس در آخرین پرده از زلزله های خبریش و افشاگری هایی که نظم ظاهری دیپلماسی در جهان را به چالش گرفته انگشت بر ایران و حزب الله گذاشته است. این وبسایت که تاکنون هزاران هزار سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا را در دسترس عموم قرار داده، اخیراً اسنادی را منتشر کرده که نشان می‌دهد دولت لبنان 2 سال پیش و پس از کشف یک شبکه مخفی ارتباط مخابراتی حزب الله هشدار داده است که شرکت مخابرات ایران در حال گسترش حضور خود در لبنان است. بنابراین گزارش، دولت لبنان در آوریل سال 2008، حدود 2.5 سال پیش، سامانه گسترده‌ای را از فیبرهای نوری و خطوط پرسرعت اینترنت کشف کرده که گفته می‌شود به هزینه ایران برای حزب الله لبنان احداث شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین روز شنبه با چاپ گزارشی درباره جزئیات این سند نوشت که وزیر ارتباطات لبنان پس از کشف این شبکه به مقام‌های آمریکایی گفته است این شبکه ارتباطاتی نه تنها اردوگاه‌های آموزشی حزب الله و اردوگاه‌های فلسطینی را پوشش می‌دهد، بلکه تا اعماق مناطق مسیحی نشین نیز نفوذ کرده و شرکت مخابرات ایران رفته رفته به گفته او امور لبنان را در دست خودش می‌گیرد. مروان حماده وزیر ارتباطات لبنان صندوق ایران برای بازسازی لبنان را به عنوان تأمین کننده ی هزینه های این شبکه معرفی کرده و افزوده است این صندوق مالی پس از جنگ سال 2006 میان اسرائیل و گروه حزب الله مشغول احداث جاده و پل و ساختمان در لبنان بوده و در امتداد این جاده ها خطوط ارتباطی و فیبر نوری هم جاسازی کرده است. بر اساس این سند دیپلماتیک محرمانه، بعد از آنکه حزب الله به دولت لبنان اعلام کرد که هر گونه اقدام علیه این شبکه ارتباطی و مخابراتی را همسنگ با اقدامات نقل قول متجاوزانه اسرائیل قلمداد خواهد کرد، وزیر اطلاعات لبنان تصمیم گرفت تا به کاردار ایالات متحده درباره خطرات این موضوع هشدار دهد. وزیر ارتباطات لبنان این سیستم را یک پیروزی راهبردی برای ایران توصیف کرده، چرا که ایران با این کار توانسته است با دور زدن سوریه پایگاهی مهم در لبنان ایجاد کند. در پی انتشار این اسناد توسط ویکی‌لیکس اما وزیر ارتباطات لبنان نقل قول‌هایی را که در یادداشت‌ها از او شده داستانی مملو از افترا و جعلیات خوانده و در ادامه از توضیحات بیشتر خودداری کرده است. در پی انتشار رشته اسناد محرمانه از سوی ویکی‌لیکس که شماری از آنها مربوط به ایران می شود، مقامات جمهوری اسلامی از جمله شخص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری صحت آنها را زیر سوال بردند و آن را بازی خود دولت مردان آمریکا دانستند.
حزب الله لبنان با پول ایران در کشور لبنان یک شبکه مخفی مخابراتی اینترنتی احداث کرده. تازه ترین اسناد ویکی‌لیکس گزارشی بود از همکارم نیوشا بقراطی و همینطور که در ابتدای این برنامه گفتم حزب الله در گرفتن پول از جمهوری اسلامی تنها نیست، به خاطر اینکه روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه در گزارشی از کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به کشور بولیوی خبر داده و نوشته است که دولت ایران یک بیمارستان مجهز و مدرن به ارزش 2,500,000 دلار در این کشور آمریکا جنوبی برپا کرده که بیماران را بسیار ارزان مداوا می کند و خدمات پزشکی و درمانی ارائه می دهد. در مورد تعهد 1,100,000,000 دلاری رئیس جمهور ایران به بولیوی بیشتر بشنویم از همکارمان در آمریکا نادر صدیقی.
3 سال پیش هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی برای نخستین بار به بولیوی سفر کرد، با امضای تفاهم نامه‌هایی با ایوا مورالس رئیس جمهور این کشور متعهد شد که با 1,100,000,000 دلار به برنامه صنعتی شدن این کشور کشاورزی و فقیر کمک مالی بکند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که رابطه با بولیوی بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای به دست آوردن جای پایی در آمریکای جنوبی است که با نزدیک شدن به ونزوئلا، بولیوی و سایر دولت‌های چپگرا در آمریکای لاتین و در چارچوب مشارکت و کمک به این دولت‌ها صورت می‌گیرد. به نوشته واشنگتن پست، نزدیکی با این دولت‌ها و از جمله بولیوی در همان حال به چالش گرفتن نفوذ ایالات متحده در آمریکای لاتین را برجسته‌تر می‌کند. واشنگتن پست می‌نویسد در بولیوی که 60% مردمانش در زیر خط فقر به سر می‌برند، مداوای پزشکی بسیار نادر و گران است، ولی با بیمارستان مدرنی که توسط دولت ایران با هزینه 2,500,000 دلار در شهر الالتو ایجاد شده، بهترین درمان برای فرزند 4 ماهه هلن لیماچی، یک مادر اهل بولیوی، حداکثر معادل 6 دلار آمریکایی هزینه داشته که شامل عکس برداری و سایر مراحل درمانی می شود. واشنگتن پست از قول تحلیلگران می‌افزاید که انگیزه اصلی دولت ایران و چند دولت آمریکای لاتین که تعدادشان از تعداد انگشتان یک دست هم فراتر نمی‌رود، این است که با کاوش در فرصت‌ها به مقابله نفوذ آمریکا در جهان برخیزند و به آن حمله کنند. در بولیوی و مراکز کارشناسی واشنگتن در مورد روابط ایران و بولیوی حدسیاتی زده می شود، ولی آنچه دیده می شود کمک های مالی جمهوری اسلامی است با ایجاد مراکزی مانند کارخانه تولید شیر و بیمارستان الالتو، و طبق توافقی که بین رئیسان جمهوری دو دولت حاصل شده، همکاری ها عرصه های کشاورزی، انرژی و داد و ستد بازرگانی را نیز در بر خواهد گرفت. ولی برخلاف ونزوئلا که از امکاناتی برخوردار است، احتمال نمی رود که داد و ستد و رابطه اقتصادی بین بولیوی و ایران اصولاً رقمی را تشکیل دهد و آنچه در پشت این همکاری ها نهفته است بیشتر هدفهای سیاسی هستند.
ایران به بولیوی هم پول داده تا در آنجا بیمارستان بسازند به ارزش 2,500,000 دلار. تازه این همه داستان نیست، بلکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تعهد کرده 1,100,000,000 دلار دیگر به این کشور آمریکای جنوبی کمک کند. گزارش همکارم نادر صدیقی را با هم شنیدیم. و اما همونطور که در ابتدای این برنامه گفتم، دقایقیه که روز 16 آذر شروع شده، روز دانشجو. این انتظار وجود داره که فردا در برنامه‌های رادیو فردا خبرهای بیشماری رو درباره روز دانشجو و وقایعی که در ایران و سایر نقاط جهان اتفاق میفته همزمان با این روز، همزمان با 57th سالگرد روز دانشجو بشنویم. اما تا همین جای داستان، شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی منتقد دولت، با انتشار بیانیه‌ای ضمن دعوت از دانشجویان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم 16 آذر روز دانشجو، از فضای امنیتی حاکم بر ایران و بازداشت گسترده فعالان سیاسی و دانشجویی انتقاد کرد و خواستار آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی شد. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، دفتر تحکیم وحدت همچنین حمایت قاطع خود از مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو رهبر مخالفان دولت در مقابل آنچه کارزارهای بدون پشتوانه اقتدارگرایان علیه آنان و با استفاده از نام دانشجویان نامید، اعلام کرده است. بهروز کارونی و گزارشی درباره روز دانشجو.
دفتر تحکیم وحدت روز 16 آذر سال 1332 را یادآور خاطرات تلخی دانسته است. روزی که نیروهای گارد ویژه با حمله به دانشگاه تهران 3 تن از دانشجویان بزرگنیا، قندچی و شریعت رضوی را به قتل رساندند. در بیانیه این تشکل دانشجویی با مقایسه 16 آذر سال 32 با 16 آذر سال جاری آمده است، امروز کودتاگران دیگر بار ایران را به سوی اهورویانی دیگر نشاندند. دفتر تحکیم وحدت با ابراز تأسف از یورش نیروهای رسمی سازماندهی شده به نام خودسر برای سرکوب دانشجویان به دانشگاه‌ها نوشته است: هنوز خاطره حمله وحشیانه به کوی دانشگاه تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و سایر دانشگاه‌ها در یک سال گذشته از یاد نرفته است. این تشکل دانشجویی در بیانیه خود با اشاره به روند اخراج دانشجویان و اساتید منتقد، ممانعت از ادامه تحصیل دانشجویان و ستاره دار کردن آنان و صدور احکام تعلیق از تحصیل برای دانشجویان نوشته است، ده ها دانشجو زندانی هستند و سنگین ترین احکام زندان برای فعالان سرشناس دانشجویی چون بهاره هدایت، میلاد اسدی، ضیاء نبوی، مجید توکلی، مجید دوری، حسن اسدی، علی ملیحی و مهدی خدایی صادر شده است. دفتر تحکیم وحدت همچنین با اشاره به آنچه شکست پروژه امنیتی در سرکوب این تشکل نامید افسود، هرگز از آرمان‌های بلند ملت ایران برای دستیابی به دموکراسی و نابودی تمام آثار دیکتاتوری و استبداد در ایران دست نخواهد کشید. سلمان سیما، فعال دانشجویی که در حال حاضر مقیم ترکیه است، با اشاره به اینکه جنبش دانشجویی در سالیان اخیر تحت فشارهای شدید حکومت به پایداری ادامه داده است، میگوید در روزهای گذشته نیز بیانیه‌های بسیاری در دانشگاه‌های مختلف ایران منتشر شده است.
سکوت قبرستانی تو دانشگاه‌ها اینا حاکم کردن، نظم آهنینی رو با بازداشت‌ها، احضارها به کمیته‌های انضباطی، احکام سنگین قضایی و انضباطی حاکم کردن. این سکوت قبرستانی الان به هم خورده، اندک متلاطم شده و نشون میده که دانشجو ساکت بشو نیست.
امیر رشیدی، فعال دانشجویی در ایتالیا، نیز میگوید
تو همین شرایطی که الان ما قرار گرفتیم برگزاری روز دانشجو اهمیت خودش رو داره بیشتر از قبل نشون میده. این که نشون بده که دانشگاه همچنان زنده است، همچنان پویاه و علارغم تمام فشارهایی که مخصوصا تاکید میکنم بعد از انتخابات، آخرین دوره انتخابات وارد شده، بدنه جنبش دانشجویی، بخش عظیمی از فعالین جنبش دانشجویی بازداشت شدن، زندانی شدن، احکام خیلی سنگین براشون صادر شد. این خیلی مهمه که نشون داده بشه که این جنبش دانشجویی هنوز زنده است. حاکمیت هنوز بیم داره از دانشگاه ها.
در بخش دیگری از بیانیه دفتر تحکیم وحدت از بازداشت فعالان مدنی و سیاسی و صدور احکام زندان برای آنان انتقاد شده و آمده است این در حالی است که دادگاه پرونده کوی دانشگاه به جای محاکمه عاملین و مسببین این فاجعه هولناک به محاکمه دانشجویان مشغول است و پرونده شکنجهگاه کهریزک نیز چندی است به فراموشی سپرده شده است. در این بیانیه با محکومیت شکنجه‌های صورت گرفته در زندان‌ها و تکذیب آن از سوی مسئولان قضایی آمده است، شنیده‌ها کیست که در طول سالیان اخیر ضرب و شتم فعالان سیاسی و دانشجویی برای اخذ اعترافات دروغین و پرونده‌سازی به دست افراد ثابتی انجام شده است. به گفته دفتر تحکیم وحدت، اگر واقعا اراده جهت جلوگیری از این گونه حرکات خلاف قانون در مسئولین دیده میشد، همان روز نخست گزارش‌های مختلف را در این مورد تحت رسیدگی جدی قرار میدادند و مامورین متخلف را به سزای تخلفات خود میرساندند. قتل‌های صورت گرفته در شهرهای ایران و بی‌تفاوتی نیروی انتظامی نسبت به آنها، بمب‌گذاری‌ها در برخی از شهرها و ترورهای اساتید دانشگاه و پیگیری‌های نافرجام از مواردی هستند که دفتر تحکیم وحدت از آنها انتقاد کرده است. این تشکل دانشجویی خواستار پاسخگویی نیروهای امنیتی به بمب‌گذاری‌ها و قتل‌ها شده و این پرسش را مطرح کرده است: چگونه نیروهای سرویس‌های اطلاعاتی به راحتی دست به انجام عملیات در تهران می‌زنند ولی نیروهای امنیتی تمام تلاششان مصروف این می‌شود که با شکنجه و فشار فعالان سیاسی و دانشجویی را به اتهامات واهی متهم کنند.
رسیدیم به روز دانشجو 16 آذر. چرا این روز مهمه؟ در گزارش همکارم بهروز کارونی با هم شنیدیم و اینکه شما چی فکر می‌کنید درباره روز 16 آذر میتونه برای باقی شنونده‌های رادیو فردا هم خیلی شنیدنی باشه. میتونید به ما زنگ بزنید و روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو درباره روز 16 آذر ضبط بکنید تا در طول این روز از رادیو فردا پخش بشه. الان هم چند تا از نظرات شما آماده است. اون نظرات رو بشنویم. در پایان شماره پیامگیر رادیو فردا اعلام میشه.
به مناسبت روز 16 آذر پیامی دارم برای تمامی مردم و میخواستم قدردانی کرده باشم از خانواده های زندانیان سیاسی، هم از دانشجو و غیره. شما بدانید که ما مردم از شما متشکریم و تمامی شما ها در قلب ما جا دارید و بدانید آزادی با همت شما مردم به دست خواهد آمد و آفتاب پشت ابر نمیماند.
سلام، خسته نباشید. من یه سوال داشتم. اینه آقای گلپایگانی میگه بدحجابی باعث خوشتادی میشه. ما نفهمیدیم. یه بار میگن بدحجابی و زنا و فساد باعث بارندگی و سیل میشه، یه بار میگن خوشتادی. تکلیف ما چیه؟ بالاخره بریم دنبال حجاب یا بریم دنبال بیبندوباری؟
عرضم مربوط میشه به آقای آیت الله گلپایگانی و فرمایش ایشون. شما بهتره جلوی مدال طلا و افتخار از راه ورزش و شرافت بانوان رو نگیرید، به جای اون برین به فکر فقر اقتصادی باشین که منجر به فحشا و ایدز و باعثی شده برای این همه محرومیت های جنسی که در خانواده ها تجاوزات محارم انجام بشه. نمیخواد جلوی شرافت ورزشکاران زن ما رو بگیرید.
آقایی که میگی تحریمی چه اثری نداره، ما تو این هوای آلوده داریم خفه میشیم و تاثیر مستقیم تحریم هاست. چرا؟ چون اگه ما تحریم نبودیم امنیت سرمایه گذاری، تکنولوژی روز و بنزین استاندارد داشتیم و به این روز نمیافتادیم. البته این چیزایی که به عقل من که مهندس نیستم رسیده. حالا شما که مهندسی حساب کن ببین چه چیزایی دیگه ای میشه بهش اضافه کرد. فقط بالا غیرتا مثل پسنداز یارانه ها که گفتی بعد از 20 سال 40 میلیون میشه حساب نکن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
بله، همونطور که یکی از شنونده ها به ما زنگ زده بود و همین حالا پیغامش رو شنیدیم، سوالش از مسئولین این بودش که حساب کنن ببینن آلودگی هوا چقدر به جیب ملت ضرر میزنه. اتفاقا مسئولین هم یه راهکارهای پیشنهاد کردن برای حل مشکل آلودگی هوا: نصب دستگاه‌های تهویه هوا، استفاده از 5 فروند هواپیمای تک موتوره سمپاش برای پاشیدن آب بر روی شهر و طرح دوکاری 50% از کارمندان دولت یعنی انجام وظایف در خانه، راهکارهای جدید مسئولین شهر تهران برای کنترل آلودگی این شهر هستند. مانیا منصور در این باره گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
اگرچه جانشین استاندار تهران از کاهش آلودگی هوای این شهر از روز سه‌شنبه خبر داده، اما برای حل این مشکل بزرگ کلان شهر تهران تدابیر جدیدی نیز از سوی مسئولین اندیشیده شده است. از جمله نصب 100 دستگاه تهویه هوا و استفاده از هواپیماهای آب‌پاش. به گزارش خبرگزاری دانشمند ایرانی ایسنا، در کمیته اضطراری آلودگی هوا تصمیم بر طراحی و ساخت 100 دستگاه تهویه گرفته شده که قرار است یک از آنها به صورت آزمایشی در دانشگاه تهران نصب شود. همچنین قرار است 5 فروند هواپیمای تک موتوره سمپاش توسط وزارت جهاد کشاورزی برای آبپاشی در سطح شهر تهران به کار گرفته شود. از هفته گذشته میزان آلودگی هوای تهران به مرز اضطرار رسیده بود و به همین خاطر مدارس و ادارات دولتی روزهای متوالی تعطیل شدند و تردد خودروها به صورت زوج و فرد درآمد و حالا مسئولین شهر تهران میگویند از عصر سه‌شنبه شرایط ناپایداری در تهران ایجاد خواهد شد که از شدت آلودگی هوا میکاهد. در نتیجه نیازی به ادامه تعطیلی مدارس و ادارات دولتی نیست. اما همچنان تا پایان هفته طرح تردد زوج و فرد خودروها اجرا خواهد شد. هر سال با آغاز فصل سرما بحران آلودگی هوای شهر تهران به اوج می رسد و این بار عدم بارندگی در پایتخت نیز بر این بحران دامن زده است. سامع خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم مالزی، در گفتگو با رادیو فردا علت شدت گرفتن آلودگی هوای شهر تهران را در آستانه فصل سرد چنین توضیح می‌دهد.
ما نکته‌ای که داریم به خصوص در شهر تهران بحث وارونگی دماست. با سرد شدن هوا شدت آلودگی هوا بیشتر میشه. در واقع پدیده اینورژن یا همون وارونگی دماست. وگرنه همیشه در واقع آلودگی هوا مضر و خطرآفرین هست. ما غیر از تهران اینو اضافه کنم که در شهرهای بزرگ دیگه از جمله اهواز و تبریز، شیراز و مشهد و چند شهر دیگه هم این موزل آلودگی هوا رو داریم، اما به دلیل جمعیت زیاد و تراکم بالای جمعیت در تهران این موضوع در پایتخت بیشتر از جاهای دیگه مورد توجه بوده و هست نمیشه.
مقامات استانداری تهران همچنین از اجرای آیین‌نامه‌ای به نام دورکاری برای کارمندان دولت در شهر تهران خبر دادند. بر اساس این طرح 50% از کارکنان دولتی که برای انجام وظایف خود لازم نیست بر سر کار حاضر شوند به تشخیص رؤسایشان در منزل کار خواهند کرد. مقامات شهر تهران همچنین از تعطیلی واحدهای صنعتی در این شهر و اطراف آن که باعث آلودگی هوا میشوند خبر داده است. میزان بالای آلودگی هوا باعث مسمومیت و در مواردی مرگ شهروندان میشود سامع خسروی فرد.
بیشترین موضوعی که باعث به خطر افتادن سلامتی میشه افزایش بیماری های تنفسی هست و اینجور مسمومیت در اثر استنشاق مواد آلاینده. شما حتی اگه به آمارها هم نگاه کنید، آمار رسمی که منتشر میشه از سوی خیلی از مسئولین دولتی، میبینید که تقریبا آمار مرگ و میر سالانه در اثر آلودگی هوا به 7000 نفر رسیده در شهر تهران که بیشترش به خاطر بیماری های تنفسی و بیماری های قلبی هست.
اگرچه تاکنون تمهیدات مسئولین شهر تهران در کاهش آلودگی این شهر تأثیر محسوسی نداشته و خبری هم از باران و برف نیست، اما باید منتظر بود و دید آیا 100 دستگاه تهویه در شهر بزرگی چون تهران و باران‌های مصنوعی 5 هواپیمای تک موتوره سمپاشی و البته خانه نشین کردن گروهی از کارمندان دولت میتواند این گره کور را باز کند یا خیر.
گزارش همکارم مانیا منصور رو شنیدیم. هر چقدر توی تهران برف و بارون نمیاد، اینجا در پراگ ما زیر برف داریم خفه میشیم، انقدر سرد هوا که نگو. ولی همونطور که توی این گزارش از کارشناس برنامه هم شنیدیم، این مشکل فقط مشکل تهران نیست و شهرهای بزرگ دیگه هم باهاش درگیر هستند و خصوصا اگر صدای ما را از کرج میشنوید، بد نیست بدونید که فردا در کرج مدارس و مدارس ابتدایی، پیشدبستانی و راهنمایی در روز سه‌شنبه در واقع تعطیل هستند و همینطور طرح زوج و فرد بودن خودروها هم روز سه‌شنبه در شهر کرج به دلیل آلودگی هوا اجرا خواهد شد. پس فقط در تهران نباید به توصیه‌هایی که پزشکان می‌کنن برای آلودگی هوا توجه کرد، بلکه در باقی شهرهای بزرگ همین توصیه‌ها رو پیشنهاد می‌کنم جدی بگیرید.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
گزارش از تهران حاکیست که رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از روز شنبه در زندان اوین دست به اعتصاب غذای خشک زده است. این فعال کارگری در تیر ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و تاکنون به طور رسمی دلیل بازداشت او اعلام نشده است. حسن شهابی برادر رضا شهابی در مورد وضعیت او به بهروز کارونی چنین میگوید:
دادسرای اوین و دادسرای معلم رفیق بعد ما رو از دادسرای اوین برای گفتن که پروندهش دادسرای معلمه، ما معلم رفتیم گفتن پروندهش اینجا نیومده. این پیگیریایی که داشتیم اصلا جوابی هم که نگرفتیم که ایشون واقعا بگن که این جرمش چیه، یا مثلا پروندهش رو اصلا نشون ندن، یا نام بازپرسش هم به ما نمیگن. ایشون الان نزدیک به 6 ماه هم گذشته که الان از شنبه تصمیم گرفته برای اعتصاب غذا که بالاخره من با این اعتصاب شاید بتونم به اهداف خودم برسم، واقعا یه نتیجه‌ای بگیرم.
قرار بود که آبان ماه آقای شهابی با قید وثیقه آزاد بشن، حتی وثیقه رو هم ما خبردار شدیم که خانواده ایشون تهیه کردن، اما
وثیقه رو تهیه کردیم، ما وثیقه رو که بردیم 60 میلیون تومان وثیقه خواسته بودن که ما اونو تهیه کردیم، بردیم وثیقه رو گذاشتیم و قرار بود که شبش آزاد بشه. ما تا ساعت 1 نصف شب هم اونجا جلوی زندان اوین واستادیم که آزاد نشدن ایشون. فردای اون روز که ما مراجعه کردیم به جلوی زندان اوین، گفتن بنا به دلایلی فعلا آزاد نمیشه. دیگه علت یا دلایلش رو دیگه به ما نگفتن، فقط گفتن بنا به دلایلی فعلا آزاد نمیشه.
مشخص است که اتهامات آقای شهابی چیه که تا حالا در زندان نگه داشته شده؟
جواب نمیدن اینا، که ما چند بار پرسیدیم آقا این جرمش چیه، بعد اینا جرمش هم برای ما نگفتن. خب تو ایشون فقط فعال کارگری و فعالیتشون هم در سندیکای کارگری بوده، حمایت از حقوق کارگر بوده. اگر حمایت مطالبه حق و حقوق جرمه، اینم بگن لاغت جرمه، این حمایت یا حمایت از حقوق کارگر هم جرمه، به خاطر همین جرم الان ایشون بازداشته. خب این که جرم نیست.
شما چه خواسته‌ای دارید از مسئولین در مورد وضعیت برادرتون؟
ما خواستمون اینه که اولا الان وضعیت روحیش اونجا خوب نیست و خب بهداشت هم نیستش، ایشون دندوناش داره ناراحته کلن، اصلا یعنی لثه‌هاش عفونت کرده، مریضه، ایشون مریضه الان از ناحیه کتف. و اینو درخواستمون اینه که لاغر مداراش کنن اونجا، لاغر اونو درمانش کنن، درمانم نیست آخه. آقا الان اینا 7 ماه 6 ماه الان آقای شهابی رو الان بازداشت کردن، بعد ما هر موقع هم که رفتیم ملاقاتش روز به روز، هر موقع هم که رفتیم دیدیم که افسرده تر شده و خب مریض تر شده ایشون. خب دیگه این درست نیست که آقا یکی که بدون این که جرمی مرتکب بشه 6 ماه تو بازداشت اینا. ما خواستمون اینه که لاغر اینا ایشون رو مداراش کنن، لاغر درمانش کنن. کجا بریم دادمونو به کی برسونیم، به کی حرفمونو بزنیم، کجا بریم ما بگیم که بابا این یک کارگره، چرا باید بازداشت باشه؟ مقامات محترم، ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم جمهوری، این کجای قانون اومده که یک فعال کارگری تو بازداشت باشه؟ یعنی این ترس دارن از کارگر؟
بله، صدای حسن شهابی، برادر رضا شهابی، فعال کارگری رو میشنیدیم که چند ماهی است در زندان هستش و از روز شنبه در زندان اوین دست به اعتصاب قضا هم زده در مصاحبه با بهروز کارونی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. مجله نیمه شب رادیو فردا تا ساعت 1 بامداد همچنان ادامه خواهد داشت. فرصت زیادی نداریم. من خیلی سریع سلام میکنم به شما اگر همین حالا به ما پیوستید و دارید رادیو فردا رو گوش میکنید، و بهتون مژده میدم که توی نیم ساعت آینده دو تا برنامه خیلی شنیدنی خواهیم داشت. اما قبل از اونها فرین عاصمی اینجاست تا برامون بگه دنیا چه خبره.
با سلام مجدد. روز اول گفتگوها بین ایران و شش قدرت بزرگ جهان عصر دوشنبه در ژنو به پایان رسید. مذاکرات نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. یکی از دیپلمات‌های غربی با اعلام این خبر گفته است که مذاکرات سازنده و خوب بودند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از هیئت ایرانی اعلام کرد گفتگوها در فضای مثبت و رو به جلو انجام شد. ایران با ارسال نامه‌ای به سازمان بین‌المللی هواپیمایی از چند کشور اروپایی که به خطوط هواپیمایی ایران اجازه سوختگیری ندادند شکایت کرده است. روبرتو کوبه، رئیس شرکت بین‌المللی هواپیمایی، این شکایت نامه را به کشورهای اروپایی فرستاده است. جمهوری اسلامی میگوید دست کم 5 کشور بریتانیا، آلمان، دانمارک، سوئیس و هلند به خطوط هواپیمایی ایران ایر اجازه سوختگیری در خاکشان را ندادند. رهبران 6 کشور عربی متحد آمریکا روز دوشنبه در ابوظبی گرد هم آمدند تا درباره مسائلی چون برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. نشست سالانه 6 کشور عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس به دنبال انتشار اسناد ویکی‌لیکس صورت می‌گیرد. در این اسناد آمده است که بعضی از رهبران این کشورها خواهان حمله آمریکا به ایران بودند و درباره برنامه هسته‌ای ایران نگرانی‌های جدی داشتند. استاندار البرز از تعطیلی کارخانجات، مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و راهنمایی در روز سه‌شنبه در این استان خبر داد. به گفته استاندار البرز، طرح زوج و فرد بودن خودروها روز سه‌شنبه در کرج انجام می‌شود و پلیس از تردد خودروهای تک‌سرنشین جلوگیری خواهد کرد. و در آستانه 16 آذر روز دانشجو، احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از برخوردهای قاطعانه به گفته او با اخلال‌گرایان سخن گفت و اضافه کرد که نیروی انتظامی برای آرامش و امنیت مردم تلاش می‌کند و هر گروه یا افرادی که بخواهند آرامش مردم را برهم بزنند با آنها برخورد می‌شود.
تازه‌ترین خبرها را از فرین عاصمی شنیدیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. در دقایق باقی مانده دو تا برنامه متفاوت خیلی شنیدنی داریم. نسخه جدیدی از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو می‌شنویم و همینطور در برنامه گفتگوی ویژمون درباره تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر جیب ملت خواهیم گفت براتون. اما قبل از اینکه گفتگوی ویژه رو بشنویم، برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته رو می‌شنویم که اختصاص داره به خبر اعلام برگزاری جام جهانی فوتبال سال 2022 در کشور قطر. این برنامه توسط مهرداد قاسم‌فر تهیه شده.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک همراه هستید. این هفته به فوتبال خواهیم پرداخت و مهمترین بحثی که همچنان سرخط نشریات ورزشی دنیاست، انتخاب دو کشور روسیه و قطر به عنوان میزبانان جام‌های جهانی فوتبال 2018 و 2022. در این برنامه البته تمرکز ما بر چگونگی و چرایی انتخاب قطر خواهد بود، کشوری که همسایه ایران است و فوتبال آن هم باره از رقبای ایران در غرب آسیا بوده و هست.
کاندیدیت استرالیا، ژاپن، کره، قطر، یونایتد استیتس اف امریکا. دی وینر تو اورگانایز The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Yeah! پنجشنبه گذشته وقتی سپ بلاتر رئیس فیفا این گونه نام قطر را از پاکت مهر و موم شده بیرون کشید، اگرچه هیئت قطری حاضر در سالن و مردم قطر در خیابان‌های دوحه را در سرمستی و شادی فرو برد، اما همزمان نشریات کشورهای اروپای غربی را موجی از بهت و حیرت فرا گرفت. مقالاتی تند و حملاتی شدید پیامد این حیرت بود. مانی جزمی خبرنگار ورزشی در رسانه‌های بریتانیا درباره این واکنش‌ها چنین می‌گوید:
اینجا مردم انگلیس و رسانه انگلیس بیشتر تعجب کردن، خیلی تعجب کردن که قطر موفق شد در این مسابقه میزبانی جام جهانی، چون یعنی خودشون سوال می‌پرسن خب قطر چه داره که مثلا آمریکا نداره، کره نداره، حتی استرالیا نداره. میدونن که قطر کشور کوچیکه و شاید امکانات استادیوم زیاد نداره، ولی بیشتر از همه چیز تعجب کردن از لحاظ هوا، یعنی حرارت تابستون در قطر خب میدونن که خیلی زیاده و مخصوصا برای اولین دو هفته جام جهانی همیشه هر روز باید 3 تا بازی انجام بدن، یعنی حداقل زودترین بازیش ساعت 12 یا 1 بعد از ظهره که خیلی خیلی هوا داغه و نمیدونن که اینا چجوری میخوان بازی انجام بدم که کیفیتش بالا باشه و ضرر نداشته باشه برای بازیکنان.
گرمای هوا نکته است که ابوالفضل جلالی، کارشناس فوتبال و از مربیان پیشین تیم ملی امارات که سالهاست در فوتبال کشورهای خلیج فارس حضور داشته، هم بر آن تاکید میکند.
در شیخ نشیمای حاشیه خلیج فارس در زمانی که جام جهانی زمان مورد برگزاریش هست، هوای بسیار گرم و طاقت فرسایی داره، به طوری که تحمل راه رفتن در خیابون هم میسر نیست برای مردم و بیشتر تیم‌های اینجا در این فصل همشون میرن به کشورهای اروپایی و کشورهایی که هوای متعادل‌تری داره برای تمرینات اردوی خودشون و من در تعجب هستم که در چنین زمانی قطر چگونه میخواد هوای 52 درجه و گاهی 55 درجه که با شرجی اگر مخلوط بشه، مثلا اومدن توی خیابون نگاه که دوی تنور داره راه میره، یعنی اگر هم قادر باشن که در فضای ورزشگاه یک هوایی رو، هوای مصنوعی گلخانه‌ای رو به وجود بیارن، چطور میتونن در اردوها و این تیم‌ها اگر بخوان تمرین بکنن یا حتی بخوان منتظر مسابقه بعدی باشن، توریستایی که به اینجا میان در چنین فصلی بیش از 80% از مردمان اینجا از اینجا خارج میشن، یعنی حالا چطوری میخواد یک مرتبه یک جمعیت کثیری تماشاگر از جاهای دیگه وارد اینجا بشه؟ کار کارشناسی اصلا نشده و اگر مسئولین فیفا یا افرادی که چنین برنامه‌ریزی کردن بیان در جون و جولای اون فصل‌های 3-4 ماهه که واقعا اینجا بشه هوای تنوری، بیان در اینجا در خیابونا اینجا راه برن، وقت متوجه اشتباه بزرگی خودشون خواهند شد. اینکه بکنبویر هم یه پیشنهاد داره که به جای تابستان در زمستان این مسابقات انجام بشه قطر، این فکر یک پیشنهاد خیلی خوبی باشه. اینا هم که میخوان هوا رو عوض کنن، فکر کنم عوض کردن تاریخ آسان‌تر از عوض کردن هوا باشه.
با این حال قطری‌ها تضمین دادند که با ورزشگاه‌های مدرن و انرژی خورشیدی هوای 50 و چند درجه‌ای را به 26 درجه کاهش دهند. اما مشکل همچنان به جای خود باقی است، چرا که تردد صدها هزار نفر تماشاگر و نیز تمرینات تیم‌ها در هوای آزاد همچنان مسئله مهمی است. تغییر فصل بازی‌ها از تابستان به زمستان پیشنهاد بکنبایر بوده است، اما این پیشنهاد برای تغییر فصل سنتی جام جهانی فوتبال در عمل تا چه حد امکان پذیر است؟ مانی جزمی:
فرانس بکنبایر تو آلمان امروز گفته که پیشنهاد داد که مثل جام ملت‌های آسیا یه ماه دیگه جام جهانی توی ژانویه یا فوریه برقرار کنه، ولی اصلا عملی نیست چون باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس و لیگ‌های قدرتمند مثل اسپانیا و فرانسه اینا به هیچ عنوان اجازه نمیدن.
منتقدان انتخاب قطر از خود میپرسند کشوری کوچک که نه صاحب فوتبال مهمی در سطح جهانی است و نه از قدرت سیاسی و صنعتی بالایی برخوردار است، چگونه به این پیروزی مهم دست یافت؟ اما آنگونه که شاهین رحمانی، سردبیر سایت فارسی فدراسیون فوتبال آسیا، میگوید داستان از مدت‌ها قبل آغاز شده.
واقعیت این بود که تو این مدت گذشته اگر نگیم که قطر از همه موفق‌تر و جدی‌تر کار می‌کرد، میشه گفت قطر جزء جدی‌ترین نامزدهای میزبانی بود برای جام جهانی 2022. از لحاظ سرمایه‌گذاری، از لحاظ مدل برنامه‌ریزی و ساختن تیمی که در حقیقت این کار قطر رو جلو می‌بره، از لحاظ درگیری سیاستمداران کشور قطر، امیر قطر به شخصه به طور خاص در این قضیه درگیر بود از ابتدا و نوع روابط و نفوذی که قطر داره، قطر داره توی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تو فیفا و توی شبکه مدیریت فوتبال جام. خب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا قطریه، قطری‌ها جزء اعراب هستن، ارتباطات خیلی خوبی با جامعه اعراب فوتبال دارن که جامعه بزرگی هستن و بنابراین تلاش خیلی زیادی کردن. در آخر خب تونستن برندن بشن.
در حالی که نشریه بیلد به طعنه شماره بوته‌های خار در قطر را از طرفداران فوتبال در این کشور بیشتر می‌داند، مرتاد مسعودی کارشناس فوتبال در لندن می‌گوید که پیروز شدن در چنین رقابتی نیازمند تدارکات بسیار گسترده‌ای از سوی قطر بوده.
کسانی که طی 2 سال گذشته این جریان رو دنبال می‌کردند و از نزدیک متوجه شده بودند که این کشور کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس چه کارهایی برای میزبانی جام جهانی 23 داره می‌کنه، به هیچ وجه شگفت‌زده نشدند. چرا؟ اینکه این کشور رفتش تمام نخبگان رو به استخدام خودش درآورد، نخبگان اروپایی، آمریکایی، استرالیایی، کسانی که برای میزبانی قطر در دوحه کار میکردن از همه جای دنیا اونجا بودن. به طور مثال یک شخصی به اسم مایک لی هستش که یک بریتانیایی انگلیسی هستش و سهم بسیار زیادی در المپیک 2012 لندن و المپیک 2016 ریو دو ژانیرو داشته. قطری ها حدوداً 16 ماه پیش با مایک لی صحبت کردن و از اون خواستن که اونها رو کمک کنه. مایک لی کسی هستش که دقیقاً میدونه با چه اشخاصی باید صحبت بشه، با هر شخص به خصوصی چگونه صحبت بشه و همین طور بودش که وقتی که در اون مرحله اول رای گیری اومد، قطر 11 رای داشت، یعنی نیمی از 22 رای رو، فقط یه رای کم داشت که بتونه اکثریت آرا رو به خودش اختصاص بده و تمام این آرا 2 سال روشون کار شده بود، تک تک این اعضا باهاشون صحبت شده بود و این مسئله بسیار بسیار مهمه. امروز در دنیای سیاسی فوتبال فقط استادیوم داشتن و سابقه فوتبالی بودن نیستش که مهمه، این مسئله ارتباطات بین‌المللی از همه چیز بیشتر مهمه، طوری که انگلستان که مهد فوتبال هستش برای جام جهانی 2018 فقط 2 رأی آورد، چرا که ارتباطات بین‌المللی فدراسیون فوتبال انگلستان میشه گفت حتی در حد 0 هستش.
داستان مخالفت ها با انتخاب قطر تا مرز شایعات درباره فساد در فیفا هم بالا گرفته است، تا جایی که نشریه پورتیراژ بیل در آلمان نوشت با انتخاب قطر فساد مالی بر فوتبال پیروز شد. مانی جزمی خبرنگار ورزشی در بی بی سی انگلیسی درباره این شایعه میگوید
اینجا خبرنگاران انگلیسی بیشتر میگن که این تصمیم قطر مربوط به عضویت فیفا بود و مخصوصا آقای براتر که خیلی میخوان خودشونو در تاریخچه فوتبال مردم یادشون بمونه که اینا بودن که جام جهانی بردن به آفریقا جنوبی، اینا بودن که جام جهانی بردن به روسیه و به قطر، به کشورهای جدید، و این براشون مهمه. پشت پردم موضوع خیلی زیاد هست که ما الان نمیتونیم، شاید هیچ وقت ندونیم.
به هر حال فیفا دست کم یک بار سابقه چنین مسائلی را داشته. مهرداد مسعودی کارشناس فوتبال:
به هر حال سندی هنوز در این مورد منتشر نشده بجز 2 عضو هیئت رئیسه فیفا که محروم شدن، یک عضو نیجریه‌ای و عضو دیگه از تاهیتی که رئیس کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه بود. اونها هم روی نوار گفته بودن که رأیشون رو در ازای مبالغ هنگفتی به مرز فروش خواهند گذاشت. به هر حال این مسائل اتفاق میفته، نمیشه منکرش شد، اتفاق افتاده قبلا در رابطه با میزبانی جام جهانی 2002. هر دوی کشور کاندیدا کره جنوبی و ژاپن اواسط دهه 90 که سال 96 اون میزبان انتخاب شد، در مجموع با همدیگه 120 میلیون دلار خرج کرده بودند که خیلی معتقدن که بعضی از این مبالغ به اعضای هیئت رئیسه فیفا رسیده بود. به هر حال این دو کشور که میزبان جام جهانی 2018 و 2022 شدند میدونستند که چطوری با این اعضای هیئت رئیسه صحبت کنند، چگونه نبضشون رو در دست خودشون بگیرن. حالا بعضیا مثل بکنباور هستن، نگاه میکنن ببینن آیا یک کشور امکاناتش داره که شایسته میزبانی جام جهانی باشه، و بعضیای دیگه هم منافع شخصی یا منطقه‌ای خودشونو در نظر میگیرن. حالا تو روزنامه‌های اروپا به خصوص این بیشتر مطرح شده، چون اروپایی‌ها فکر میکنن که ضربه به اروپای غربی‌ها ضربه هنگفتی خوردن به این خاطر، چون روسیه رو متهم میکنن که شیوه‌های نادرستی استفاده کرده، قطر رو متهم میکنن که مبالغ هنگفتی رو خرج کرده، و کشورهای مثل اسپانیا، پرتغال، هلند، بلژیک و به خصوص انگلستان و نشریات انگلستان مدعی هستند که فوتبال روح جوانمردی خودش از دست داده.
یک نکته مهم در بازی‌های بین‌المللی و همچنین در همین بازی‌های جام جهانی فوتبال 2022 حضور اسرائیل است. کشوری مسلمان و عرب چون قطر چگونه با این مشکل مواجه خواهد شد؟ شاهین رحمانی، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین ایران ورزشی.
قطری‌ها از قبل می‌دونستن که ورودشون به این قضیه باید با استقبال جهانی روبرو بشه. اونا نمی‌تونن تو این قضیه پیش برن و برنده باشن، در عین حال چیزایی بگن که جامعه فوتبال جهانی نپسنده. بنابراین با خودشون شستن خیلی چیزا رو حل کردن. در مورد اسرائیل، قطر از قبل اعلام کرده بود نه تنها صعود کشور اسرائیل، که اگه کشور تیم ملی اسرائیل صعود نکنه، ورود تماشاگران اسرائیل به قطر هم استقبال روبرو میشه.
این در حالی است که ایران کشور دیگر خاورمیانه که نه عرب است و نه هم مذهب دیگر کشورهای عرب منطقه و فلسطین تاکنون در هر فرصت ورزشی از دیدار با ورزشکاران اسرائیل سر باز زده است. این سیاست ایران چقدر به نفع ورزش این کشور بوده؟ مهرداد مسعودی، کارشناس فوتبال:
ایران طلاهای المپیک رو از دست داده به خاطر این منظور، اما سیاستی که قطر در پیش گرفته و در پیش خواهد گرفت شاید خیلی از این تابوهای این منطقه رو فرو بریزه. حتی امروز خود فلسطینی‌ها دارن صحبت میکنن که ما مشکلی در میادین ورزشی با اسرائیلی‌ها نداریم. حالا اگر ایران میخواد خودش رو در مجامع ورزشی بین‌المللی جای بده، هیچ چاره‌ای نداره که همون کاری رو که قطر داره انجام میده رو دنبال کنه.
به هر حال جام جهانی فوتبال 2022 در قطر برگزار خواهد شد با 12 ورزشگاه فوق مدرن و میلیاردها هزینه و زرق و برقی که قطر از همکنون خود را برای آن آماده می کند تا چشم جهانیان را دست کم یک ماه به این کشور کوچک خیره کند. شاید در این میان تنها پرسش برای ایرانیانی که یکی از بزرگترین بازی‌های آسیایی را خود در دهه 50 خورشیدی برگزار کرده بودند و پس از آن دیگر هیچ، این باشد که آیا روزی چنین افتخار جهانی نصیب ایرانیان هم خواهد شد؟
حالا بعد از برنامه شنیدنی نمای دور نمای نزدیک میریم سراغ گفتگوی ویژه که این هفته شهران طبری درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی و جنبه‌های مختلفش با حسن حکیمیان، استاد اقتصاد دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن گفتگو کرده. البته باید بگم که این گفتگو در 17 آبان ماه یه بار از رادیو فردا پخش شده.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
حربه های نرم و حربه های سخت اصطلاحی است که در دهه اخیر و به خصوص پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر در گفتمان سیاسی رایج شده است. گفتگو، مذاکره، دیپلماسی و بسیاری از تحریم‌ها جزو حربه‌های نرم و جنگ و رویاروی نظامی در رده حربه‌های سخت خوانده می‌شود. اما تحریم‌های اقتصادی شدید را شاید نتوان در هیچ کدام از این دو رده به حساب آورد که تبعات آن هم برای کشور تحریم شونده و هم کشورهای تحریم کننده بدون هزینه نیست و بسته به شدت و حدتش می‌تواند اقتصاد کشور تحریم شده را از پا درآورد. در ایران تحریم‌های اقتصادی آمریکا بیش از 30 سال است که جاری بوده، اما تحریم‌های اقتصادی اخیر که از سوی سازمان ملل تایید شده و با شدتی بیشتر از همیشه پیگیری می‌شود، پدیده تازه است و به گفته ناظران و کارشناسان از هم اکنون اثرات خود را نشان داده است. دکتر حسن حکیمیان، استاد اقتصاد در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه این دانشکده، میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست و از جوانب مختلف تحریم‌ها، تاریخچه آنها در کشورهای دیگر و تأثیرش بر ایران صحبت می‌کند. آقای دکتر حکیمیان، این بار تحریم‌های ایران به نظر سفت و سخت میرسه، به طوری که در بازار ارز ایران تأثیر مشهودی داشته و دولت هم از پیشنهاد حربه نرم یعنی گفتگو با اتحادیه اروپا و دعوت خانم کاترین اشتون استقبال کرده. اما پیش از اینکه به این نکته برسیم، ممکنه قدری درباره پیشینه تحریم‌های اقتصادی و عملکردشون توضیح بدین؟
تحریم‌ها اصولاً به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی تاریخ نسبتاً طولانی داره و پدیده جدیدی نیست همونطور که میدونیم، ولی از حدود سال 1990 به این ور بیشتر شده. معمولاً تحریم‌ها از جانب کشورهایی که معمولاً بزرگ هستن بر علیه کشورهای کوچکتر اتخاذ میشن و هدفشون هم ایجاد تغییر روابط سیاسی هست در کشورهایی که مورد هدف قرار میگیرن. ولی نمیشه انکار کرد که خیلی از اوقات تحریم‌ها یه مقدار اهداف داخلی هم دارن، یعنی ممکنه که اتخاذ تحریم بر علیه یک کشور دیگه بعضی از اوقات منعکس کننده آرایش وضعیت سیاسی داخل کشور اتخاذ کننده هم باشه.
اونها که مخالف تحریم هستن میگن تحریم ها بیفایده است و حتی خیلی وقتا به نفع کشور تحریم شده تموم میشه. مثلا در مورد ایران میگن وقت بیشتری به دولت ایران میده که برنامه هسته‌ایشو تکمیل کنه. در موارد دیگه چطور بوده؟
تحریم ها همیشه موفق نیستن. مدارکی که وجود داره، مطالعاتی که شده نشون میده در حدود شاید بشه گفت یک سوم تحریم هایی که اعمال شدن موفق بودن. این مربوط میشه به یه مطالعاتی که در مجموع حدود 170-180 تحریم در طی سالهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و به نظر میرسه که بیشتر از یه سوم اینها اصولا موفق نبودن. معمولا چیزی که جالب هستش، تحریم های یک جانبه هرچه طولانی تر باشن کمتر شانس موفقیت دارن، به خاطر اینکه اوقاتا کشوری که مورد هدف قرار میگیره وقت بیشتری داره که تحریم ها رو دور بزنه و بدیل های لازم رو پیدا کنه.
در چه مواقعی یا شرایطی بوده که تحریم ها موفق نبودن؟
یکی از نکاتی که هستش اینه که خیلی از اوقات تحریم ها باعث میشه که کشور مورد هدف رو متحد و یکپارچه کنه. حتی اگر اختلافات داخلی زیاد باشه، مورد اصابت تحریم قرار گرفتن از جانب یک کشور خارجی خیلی از اوقات باعث میشه که حتی به صورت موضعی و مقطعی نیروهای اجتماعی سیاسی داخل کشور مورد هدف قرار گرفته متحد بشن، یکپارچه بشن. بعضی از اوقات تحریم ها موفق نمیشن به خاطر اینکه یک کشورهای دیگه که میتونن نقش تعیین کننده داشته باشن در موفقیت تحریم همکاری نمیکنن. و یک حالت دیگه هم که تحریم ها از موفقیت برخوردار نیستن به خاطر این هستش که ممکنه یه سری کشورهای دیگه از وضعیت و موقعیت استفاده کنن به نفع خودشون و از تحریم هایی که بر علیه کشور ثالث وضع شده سود ببرن. مثلا خب در مورد ایران ما اینو میدونیم که در زمان جنگ ایران عراق کشور ترکیه سودمند بود و بعدش هم در رابطه با تحریم‌های تجاری امریکا دبی از رونق تجاری زیادی برخوردار شد در برابر ایران.
گفتید که در مجموع حدود یک سوم تحریم ها موفقیت آمیز بوده. لطفا چند موردی رو ممکنه بشمارید؟
مثلا یه نمونه، تحریم نفتی ایران زمان دکتر مصدق خودش یکی از مواردی هستش که واقعا به صنعت نفت ایران صدمه زد و درآمد نفت ایران تقریبا به هیچ رسید. یا مثلا یه نمونه مورد اخیرتر، کشور لیبی که تصمیم گرفت برنامه سلاح‌های اتمیشو کاملا در سال 2003 به کنار بگذاره و روش مسالمت‌آمیزتری نسبت به غرب اتخاذ کنه، این برآورد هستش که تحریم‌های اقتصادی در مورد لیبی موثر واقع شد.
شما از صدمه اقتصادی به کشور تحریم شده صحبت کردید. حالا با یک چشم غیر متخصص حتی میشه دید که تحریم‌های اقتصادی علاوه بر زیان‌های فوری به اقتصاد مملکت، هزینه‌های طولانی مدت هم دارن، به این معنا که وقتی اعتماد به آینده سلب شده باشه، بازار اقتصادی متزلزل میشه و نمیتونه برنامه‌های بلند مدت بگذاره و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بکنه. این از نظر اقتصادی درسته؟
این در مجموع درست هست، ولی باید در نظر بگیریم که نوع تحریم هم مؤثر هست در تأثیری که ایجاد میکنه. یعنی تحریم ها میتونه تحریم های تجاری باشه، یعنی شامل محدودیت هایی که رویش واردات و صادرات قرار میگیره. تحریم میتونه مالی باشه، مثلا فرض کنید خطوط اعتباری یا فعالیت بانک ها جلوگیری بشه. و یه حالت سوم هم هستش که انسداد اموال، یعنی اموال یک کشور در بانک های دیگه مسدود میشه. و در نهایت میتونه تحریم اقتصادی هر سه تا اینا یا ترکیبی از اینها باشه. هر چی کاملتر باشه تحریم، صدمه چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت شدیدتر میتونه باشه.
حالا در مورد ایران اینطور که به نظر میرسه تحریم ها کارگر شده، یعنی علارغم نگرانی های غرب، چین و روسیه و حتی کشوری مثل ترکیه هم از معاملات با ایران پا پس کشیدن و به نظر میرسه که نه تنها این تحریم ها یک جانبه نیست که یه هماهنگی هم در سطح جامعه جهانی در این مورد به وجود اومده. فکر میکنید در این شرایط تاثیر تحریم ها بر ایران چه باشه؟
این تا حد درست هست، به خاطر اینکه این یادآور این نکته هستش که تحریم های دور فعلی با تحریم های تجاری سال 1990 که که عمدتاً از جانب امریکا و بر علیه بخش انرژی ایران وضع می‌شد فرق دارند. تحریم‌های سال 1990 تجاری بودند و تقریباً یک جانبه بودند. اروپا همکاری نمی‌کرد. در نتیجه به ایران این امکان می‌دادش که از طریق گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگه، عمدتاً مثلا در آسیا، تحریم‌های تجاری امریکا رو تا حد زیادی خنثی بکنه، که همینطور هم شد. فعالیت‌های نفتی ایران کم نشد، البته آهسته تر شد، البته مخارج هزینه ها بالاتر رفت، ولی در مجموع تحریم های یه جانب امریکا در این سال ها موفق نبود. نکته ای که قابل توجه است و شما به درستی رو اون دست گذاشتید این هست که در دور فعلی تحریم ها چون که از جانب سازمان ملل اتخاذ شدن وسیع تر هستن، ولی یک نکته قابل توجه هست و این هستش که تحریم های سازمان ملل از ماه ژوئن 2010 که دور چهارم این تحریم ها هستن، متمرکز روی بخش نظامی ایران هستن. یعنی تحریم سازمان ملل فروش بنزین به ایران یا خرید نفت از ایران رو اصلا در بر نمیگیره. اون چی که متفاوت هست، تحریم های جانبه امریکا و به دنبال اون تحریم‌های یه جانبه است که جامعه اروپا اتخاذ کرده، شدت تحریم‌ها رو برای ایران تنگ‌تر کرده. بنابراین اینجا باید این تفاوت رو قائل بشیم که کشورهایی که قصد ندارن تحریم‌های یه جانبه امریکا و یا اروپا رو دنبال کنن، میتونن با ایران گسترش روابط داشته باشن، همونطوری که کشور ترکیه در بعضی زمین‌ها با ایران گسترش روابط تجاری داشته و غیرقانونی هم نیست از لحاظ قانون بین‌الملل.
بله، ولی یک نکته‌ای که اینجا مطرح هست اینه که چون این تحریم‌ها به دلیل تنش رابطه ایران و غرب انجام گرفته، در نتیجه آمریکا و کشورهای غربی و همونطور که فرمودید اتحادیه اروپا روی کشورهای دیگه میتونن فشار اعمال بکنن. فکر می‌کنید این فشاری که کشورها میتونن در شرایط کنونی برای جلوگیری از تجارت یا معامله با ایران روی کشورهای دیگه بگذارن، اون تا چه حد هستش؟ چیزی که در گذشته شاید وجود نداشته اینطور.
این درسته، به خاطر اینکه فشاری که از جانب کشورهای دیگه اعمال بشه در چارچوب تحریم‌های یک جانبه امریکا و اروپا هست، نه در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل. به خاطر همین هم هست که ما می‌بینیم کشورهای مثل کانادا، استرالیا و نروژ هم خودشون تحریم‌های یک جانبه اتخاذ کردن. ژاپن هم به نظر میاد که تمایلش رو نشون داده برای وضع محدودیت‌های جدیدی مثلا روی عملکرد بانک‌های ایرانی و تجارت با ایران. و همونطور هم که می‌دونیم خب روسیه هم اخیراً فروش موشک‌های S-300 رو به ایران لغو کرده. به خاطر تحریم‌های یه جانبه امریکا فروش بنزین به ایران خیلی افت کرده، من جمله از کشورهای غیر از کشورهای خارج از اروپا و شرکت‌های غیر امریکایی. این درست هستش که به خاطر موقعیت مهمی که امریکا و اروپا در جامعه جهانی، در اقتصاد جهانی دارن، نقطه فشار مهمی هستن و میتونن شرکت‌های دیگر رو وادار کنن یا ترغیب کنن که باهاشون همکاری بکنه، که عملاً هم همینطور شده. بعضی از شرکت‌ها مثلا تویوتا، بانک‌های مثل لوید یا شرکت نفتی مثل رویال داتشل، شاید از روی احتیاط حتی بشه گفت لزوماً با تحریم موافق نباشن، ولی نمیخوان که مورد تنبیه قوانین امریکا قرار بگیرن و یا مورد مجازات واقع بشن. بنابراین در شکی نیستش که اتخاذ تحریم ها در ابعاد وسیع‌تر تشدید فشار برای ایران خواهد بود. من فکر میکنم تحریم ها در نهایت فشار اقتصادی رو روی مردم ایران بیشتر میکنن.
حالا با توجه به تمام این صحبت ها فکر میکنه که آیا تحریم های اقتصادی برای برآوردن منظور غرب، یعنی متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران به منظور سلاح باشه، موفق خواهد بود یا نه؟
اول ما بایستی صادقانه این سوال بپرسیم که واقعا هدف تحریم ها متوقف کردن برنامه سلاح اتمی ایران هست یا این تحریم ها آغشته با اهداف وسیع‌تر دیگه‌ای هستن. من وقتی نگاه میکنم، مطبوعات دنبال میکنم و به بحث سیاسی که در جریان هست دقیق‌تر گوش میکنم، میبینم که در مجموع یک سری اهداف وسیع‌تر از اون چیزی که گفته میشه بعضی وقتا گوش زد میشه. مثلا فرض کنید بعضی وقتا میگن که هدف تحریم‌ها اینه که دولت ایران رو به سر میز مذاکره بیاره. بعض وقتا میگن که برای ترغیب دموکراسی و حقوق مدنی است ایران، بعض وقتا میگن برای کمتر کردن نفوذ منطقه ایرانه، بعض وقتا حتی این به صورت ضمنی هم گفته میشه که برای تغییر رژیم در ایران هست. اخیرا من بهتون یه میدونم مثال بزنم، روزنامه تایمز در 15 اکتبر یه مقاله داشت که حتی با این عنوان شروع شده بود که تحریم ها به خاطر این اتخاذ شدن که از ترور در خاورمیانه جلوگیری کنن و صلح خاورمیانه رو ارتقا بدن. برای من این خیلی ثقیل هست که چگونه عدم فروش بنزین به هواپیماهای ایران میتونه به روند صلح خاورمیانه کمک کنه. یعنی نکته که من میخوام بگم، باید یه مقدار ما برای اعلامیه‌های رسمی نگاه کنیم. اهداف پشت سر تحریم ها یه مقدار پیچیده تر و وسیع تر از اونی هستش که ما میشنویم. حالا در این ارتباط اندازه‌گیری میزان موفقیت یا شکست تحریم ها تا حدی تغییر میکنه. یعنی اگر هدف تحریم ها این باشه که خب ایران برنامه اتمیشو رها کنه، فعلا که شواهدی دیده نمیشه. و من قبلا هم گفتم در مواردی که تحریم ها اتخاذ شدن تا برنامه های سلاح اتمی کشورهای دیگر متوقف کنن، من جمله پاکستان، هند و کره شمالی، موفق نبودن. شاید اهداف دیگه‌ای هست و شاید در رسیدن به اون اهداف موفق بشن، ولی فعلا شواهدی نیست.
گفتگوی ویژه‌ای که شهران طبری همکارم در شهر لندن تهیه کرده بود ما رو رسوند به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا و به ثانیه‌های پایانی رسیدیم و کم کم داره ساعت میشه 1 بامداد. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در رادیو فردا. پیش رادیوتون رو نبندین، به خاطر اینکه تا چند ثانیه دیگه فرین عاصمی به شما خواهد پیوست تا شما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.